بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. دیشب وعده دادیم که در اطراف اون نظریه که اخلاق را از مقوله زیبایی می داند بحث کنیم. یک نکته کوچک امشب در مقدمه عرایض خودم باید یادآوری کنم و اون این که ممکن است بعضی چنین خیال کنند که فرزند دانستن این نظریه ها که آیا اخلاق از مقوله عاطفه و محبت است، از مقوله علم و دانش است، از مقوله اراده است، از مقوله وجدان است، از مقوله زیبایی است، دانستن اینها چه فایده‌ای دارد از نظر عملی و از نظر تربیتی اجتماع. اون چه لازم و مفید هست این است که مردم عملا متخلق به اخلاق فاضله باشند. حالا شما بدانیم که اخلاق از چه مقوله ای هست و چه ندانیم، دانستن اینها جز یک سلسله بحث های علمی که نتیجه عملی ندارد چیز دیگری نیست. پس فایده این بحث ها چیست؟ نظیر حرف اون کسی که گفتن از یک نفر سوال کردن آیا قرمه به غین است یا به قاف، گفت نه به غین و نه به قاف، به گوشت است و روغن. حالا اخلاق بحث این که از چه مقوله‌ای هست ممکنه بعضی خیال کنن صرفا یک سلسله بحث‌های نظری غیر عملی است، ولی اینطور نیست. با شناختن این که اخلاق از چه مقوله‌ای است و این که از یک مقوله است یا از چند مقوله است، تأثیر فراوانی دارد در این که ما بدانیم اگر بخواهیم اخلاق را در جامعه تکمیل بکنیم و تتمیم بکنیم از کجا باید شروع بکنیم. و اتفاقا چنین سرگشتگی وجود دارد. ممکنه یه افرادی که طرز تفکرشون همون طرز تفکر هندی و مسیحی است میگن آقا اخلاق یعنی محبت داشتن، اخلاق یعنی دشمن نداشتن، کدورت نداشتن. اخلاق میخواهید در جامعه بیاورید، حس محبت را در جامعه زیاد کنید و کاری کنید که کدورتها، نفرتها، دشمنیها از میان ببرد، برود. دشمنی را در جامعه از میان ببرید و محبت را در دلها برقرار کنید. این اخلاق است. ولی اون کسی که اخلاق را از مقوله علم می داند، مانند سقراط، او حرف چیز دیگه است. او می گوید مردم را بیاموزانید، تعلیم کنید، دانا کنید. وقتی مردم دانا شدند، همون دانش برای اونها اخلاق است. یعنی طبق اون عقیده هر آدم فاسد الاخلاقی به اون دلیل فاسد الاخلاق است که نادان است. منشأ فساد اخلاق نادانی است. پس علم برقرار کنید کافی است. علموهم و کفا. تعلیم بکنید. تعلیم تربیت هم هست. تعلیم از تربیت و تربیت از تعلیم جدا نیست. مردم رو دانا کنید. اون دیگه نمیگه که من کدورتها را از میان ببرید، محبتها را زیاد کنید. میگه دانشها را زیاد کنید. پس ما باید بدانیم که برای تربیت جامعه دانش جامعه را باید افزایش بدهیم یا نه دشمنیها را کوشش کنیم از میان ببرد. از دانش کاری سخته نیست. اون که مانند ارسطو میگوید از دانش تنها کاری ساخته نیست، اراده را باید تقویت کرد. او باز یه راه دیگری رو رفته است و یه راه دیگری رو پیشنهاد میکنند. اون کسی که در اخلاق تکیه اش روی وجدان فطری انسانی است، او حرفش چیست؟ و میگه آقا در درون هر انسانی یک منادی مقدس اخلاق که انسان را فرمان میدهد به کارهای نیک و باز میدارد از کارهای زشت در درون هر کسی هست. این ندا که راست بگو و دروغ نگو، این ندا که امانت بورز خیانت نکن، این ندا که ایثار کن، این ندا که انصاف داشته باش در باره خودت نسبت به دیگران، این نداها در درون هر کسی هست. فقط وقتی که نداهای دیگر، غوغاهای دیگر زیاد بلند هست، انسان صدای اون ندای وجدان خودش نمیشنود. مثلا در این فضا که الان ما هستیم، اگر یک نفر واعظ کلمات خدا را بخواد برای ما بیان بکند، اگر این جو ساکت باشد و ساکن باشد، ما حرف او را درست میفهمیم و میشنویم. اما همینقدر یه صدای دیگر، یه صدای بلندگوی دیگر هم از جای دیگر بلند باشد، دیگه ما نمیتونیم صدای او را بشنویم. صدای اتومبیل ها اگر بلند باشد نمیتونیم بشنویم. همین در زیاد باز و بسته بشود نمیتونیم. اون که پهلوی ما نشسته است حرف بزند نمیتونیم بشنویم. برای این که یک ندا خوب شنیده بشود، باید نداهای مخالف را خاموش کرد. همین جوری که در دیدن همین جور است. ما اگر بخوایم ببینیم، به شرط اینه که گردی، غباری، تاریکی، گردی، غباری، دودی، چیزی در کار نباشه. و الا هر مقدار چشم ما بینا باشد، اگر همینجا گرد و غبار زیاد شد، دو نفری میبینیم. پس ما میبینیم، ولی خب گرد و غبار نمیگذرد. برای این که بخوایم ببینیم، گرد و غبار باید فرو بنشانیم. به قول سعدی، حقیقت سرایی است آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته. نبینی که هر جا که برخواست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. تو را تا دهن باشد از حرص باز، نیاید به گوش دل از غیب راز. پس اون که میگوید اخلاق یعنی وجدان، یعنی ندای وجدان، از او اگر بپرسیم آقا ما اگر بخوایم جامعه را به سوی اخلاق سوق بدیم چه باید بکنیم، میگه کاری بکنید که ندای وجدانش بشنوند. چه کار کنیم ندای وجدانش بشنوند؟ سر صداهای دیگر کم کنیم. اون ندا همیشه هست، او خاموش شدنی نیست، یک لحظه هم خاموش نمیشود. سر صداهای مخالف نمیگذره به گوش شما برسد. آقا ندای قلب خودت رو بشنو. اخلاق یعنی بشنو ندای قلب خودت رو. پس به قول اینها از این را ما باید وارد بشیم. اون کسی که میگوید اخلاق از مقوله زیبایی است، میگوید حس زیبایی را در بشر پرورش بدهی، به بیانی که بعد حالا توضیح خواهیم داد، بشر اگر حس بکند زیبایی مکارم الاخلاق را، اخلاق کریمه و بزرگوارانه را. علت این که افراد دروغ میگویند این است، زیبایی راستی را درک نمی کنند. علت این که خیانت میکنن این است، زیبایی امانت درک نمیکنن. پس به اصطلاح ذوقش پرورش بدید. ذوق، ذوق مربوط به زیبایی است. کاری بکنید که این تنها زیبایی های محسوس را زیبایی نداند، به زیبایی های معقول هم به اصطلاح توجهی داشته باشد، پا در دایره زیبایی های معقول هم بگذارد. حالا اونهایی که نظریه های دیگری دارند که بعد اگر توفیق پیدا کردیم انشاءالله خواهیم گفت، پس هر کدام یه چیزی میگن. پس این بحث صرفا یک بحث نظری و فلسفی که هیچ اثر عملی نداشته باشد نیست. نه، یه بحثیست که فوق العاده اثر عملی دارد. و به علاوه ما تا همه اینها را دقیقا و موشکافانه و مشروحاً اینها را طرح نکنیم، درست نمیتونیم مکتب اخلاقی اسلام خودمون رو بشناسیم. ببینیم اسلام ما اخلاق را روی چه پایه ای گذاشته است، یا روی چه پایه هایی گذاشته است. این مطلبی بود که امشب لازم دانستم در مقدمه عرایزم عرض بکنم. حالا گفتیم یه نظریه در باب اخلاق این است که اخلاق از مقوله زیبایی است. اولا اینجا سوالهایی مطرح است، یک یک این سوالات را ما باید جواب بدیم تا بعد به اصل مطلب خودمون که میگوین اخلاق از مقوله زیبایی است برسیم. اولین سوال این است که زیبایی چیست؟ زیبایی یا جمال یا زیبایی چیست؟ یعنی جمال و زیبایی را چگونه میتونیم تعریف بکنیم؟ به اصطلاح منطقیین جنس و فصل زیبایی چیست؟ زیبایی داخل در کدام مقوله است؟ آیا داخل در مقوله کمیت است، جزء کمیات است؟ آیا جزء کیفیات است؟ آیا داخل در مقوله اضافه است، یه اضافه است؟ آیا یک انفعال است؟ آیا یک جوهر از این حرفا؟ یا نه از نظر خارجی و عینی در وجود عینی، حالا اجزای تحلیلیش سر جای خود، از نظر فرمولی و عینی زیبایی از چی ساخته می شود؟ آیا می تونیم این را به دست بیاریم؟ فرمول برای زیبایی می شود به دست آورد؟ همین جوری که در شیمی برای امور مادی فرمول ها معین می کنند، مثلا میگن آب یه مرکبی است دارای فرمول فلان. آیا زیبایی فرمول دارد در طبیعت؟ و بالاخره زیبایی چیست؟ این سوالی است که هنوز احدی به اون جواب نداده است که زیبایی چیست. و بلکه به عقیده بعضی نه تنها کسی درک نکرده جوابش را، این سوال جواب ندارد، به اعتبار اینکه در میان حقایق عالم عالی ترین حقایق، حقایقی است که درباره اونها چیستی گفتن صحیح نیست. خب حالا این یه مطلب، پس آیا زیبایی را میتوان تعریف کرد که چیست یا نه؟ نه، نمیتوان تعریف کرد که چیست. در باب فصاحت و بلاغت، چون فصاحت از مقوله زیبایی است دیگه، علما میگویند به این که فصاحت رو در حقیقت نمیشه تعریف واقعی کرد. مما یدرک و لا یوسف است، یعنی درک میشه توصیف نمیشه. و ما داریم در دنیا خیلی چیزا که آدم وجودش درک میکند ولی نمیتونه او رو تعریف بکند. این از همین قبیل است. افلاطون یه تعریفی از زیبایی کرده است. اولا تعریفش همون در حدش هم معلوم نیست تعریف درستی باشه و تازه تعریف کاملی هم نیست. گفته است به این که زیبایی هماهنگی میان اجزا است با کل، یعنی یک کل اگر داشته باشیم مانند این ساختمان، اگر همه اجزاش، این در، این دیوار، این پایه، این سقف، این لوسترها، اینها در این ساختمان با یه تناسب معینی به کار رفته است. در اینجا میشد مثلا یه دری مثلا باشه که ارتفاعش 2 متر باشه ولی تناسب نداشت به اینجا. زیباییش به علت اینه که میان اجزاش تناسب است. حالا گیرم این حرف درست باشه، خود تناسب یعنی یه نسبت خاص هست، ولی آیا می شود در زیبایی ها بیان کرد که نسبت چیست؟ همین جوره که در آب مثلا میگن پس اون اکسیژن به هیدروژن، نمیدونم که از او چقدر باشه، از هاش چقدر باشد، آیا اینجا می شود این چیزی گفت؟ نه. بسیار خوب، آیا لازم است ما بتوانیم تعریف بکنیم؟ نه، لزومی ندارد. ما برای اینکه به وجود یک حقیقتی اعتراف بکنیم هیچ ضرورتی نداره که اول بتوانیم تعریف بکنیم. اگر بتوانیم تعریف بکنیم تعریف میکنیم، نتوانستیم میگیم آقا از نظر کنه ماهیت بر ما مجهوله، ولی وجود دارد، زیبایی وجود دارد. گو این که بشر نمیتونه او رو تعریف بکنه، حتی بشر همین برق را، این نیروی برق را میتونه تعریف بکنه؟ نمیتونه تعریف بکنه، اما شک نداره که وجود داره. این یه سوال. سوال دوم که در اینجا مطرح است این است که آیا زیبایی مطلق است یا نسبی؟ زیبایی مطلق است یا نسبی؟ معنیش این است که آیا اون چیزی که زیباست فی حد ذاته زیباست؟ قطع نظر از این که یه انسان زیبایی او رو درک بکند یا درک نکنه، مثل خیلی چیزها که در عالم وجود دارد. قله دماوند وجود دارد و مرتفع ترین قله هاست در این منطقه. خواه انسانی در عالم باشه که او رو درک بکند یا انسانی نباشه، او فی حد ذاته برای خودش وجود دارد. آیا زیبایی در زیبا واقعا یک امری است، حقیقتی است که وجود دارد، یا یک رابطه مرموز است میان ادراک کننده و ادراک شده؟ یه انسانی شما میبینید که یک شیء را یا یک انسان دیگری را معشوق خودش در نظرش زیباست، فوق العاده زیباست، و حالا که یه انسان دیگر او را زیبا نمیبیند، پس معلوم میشه زیبایی حقیقتی نیست، به قول این جور است حقیقت مطلقی نیست. یعنی یک انسان در نظر یک انسان ممکنه زیبا باشد در نهایت زیبایی، و همون انسان در نظر انسانهای دیگر اصلا زیبایی نداشته باشه. داستان معروف مجنون که همین است، که مجنون که در وصف لیلای خودش این همه شعر و غزل گفت، هارون رشید خیال کرد که این دیگه یک لعبتی است که نظیر او در دنیا پیدا نمی شود. وقتی که اون لیلای بدوی وحشی را از بیابان آوردن، دید یک زن عادی سیاه‌سوخته است که اصلا هیچ قابل توجه نیست. به مجنون گفت روزی عیب جویی که پیدا کن به از لیلا نکویی، که لیلا گرچه در چشم تو حوریست، به هر عضوی ز اعضایش قصوریست. چون مجنون این سخن بشنید آشفت، در اون آشفتگی خندون شد و گفت تو مو بینی یا من؟ مجنون پیچش مو، تو ابرو او، چندنم چیهای ابرو، اگر در کاسه مجنون اگر در کاسه چشمم نشینی، به جز از خوبی لیلی نبینی. خب این همون نسبیت رو در زیبایی بیان میکنه، یعنی برای او زیباست، برای کسی دیگر زیبا نیست. اینم خودش یه مسئله است که مطرح است و میگن برخلاف اون چه که خیال میکنن انسانها که زیبایی عشق میآفریند، برعکس، عشق زیبایی میآفریند. یعنی اول زیبایی وجود نداره که بعد در اثر زیبایی عشق ایجاد بشود. اول عشق وجود پیدا میکنه، عشق وجود پیدا کرد زیبایی را خلق میکنه. البته این یه نظر افراطی است، نمیشه وجود زیبایی را در خارج به کلی انکار کرد. حالا آیا زیبایی مطلق است یا نسبی؟ باز هم برای بحث ما ضرورتی ندارد که ما این مطلب را حتما روش تحقیق بکنیم، آیا زیبایی یک حقیقت مطلق است و یا یک حقیقت نسبی. ولی قدر مسلم این است که در خارج چیزی به نام زیبایی وجود دارد. اینجور نیست که 100% مخلوق عشق باشد و عشق یک حقیقتی باشه که گذافه همینجور یه جا پیدا می شود. اینجور نیست، حقیقتی هست، گیرم حقیقت نسبیم باشد، ولی باز خودش حقیقتی هست. از این مطلبم میگذاریم. مطلب سومم عرض بکنم به عنوان مقدمه برای این بحث. مطلب سوم این است که جمال و زیبایی از یک طرف و جاذبه از طرف دیگر، عشق و طلب از طرف دیگر، حرکت از طرف دیگر، ستایش از طرف دیگر، اینها یه حقایقی هستن که با یک دیگر توأمند. یعنی اونجا که زیبایی وجود پیدا می کند جاذبه هم هست، یک نیروی جاذبه ای هم هست، زیبا جاذبه دارد. اونجا که زیبایی وجود دارد عشق و طلب در یک موجود دیگر وجود دارد، حرکت و جنبش وجود دارد، یعنی خود زیبایی موجد حرکت و موجد جنبش است. حتی به عقیده فلاسفه الهی تمام حرکت‌هایی که در این عالم است، حتی حرکت جوهریه و اساسی که تمام قافله این عالم طبیعت را به صورت یک واحد جنبش و حرکت درآورده است، مولود عشق است. تحریک المعشوق للعاشق و تحریک المعلم للمتعلم چنین چیزی میگویند. حالا در این زمینه حرف خیلی زیاد هست و بحث‌ها خیلی زیاد است. وحشی بافقی یک شعرهایی دارد راجع به میل، که میل و جاذبه در همه عالم وجود دارد، در تمام ذرات عالم وجود دارد. بعد میگه فیلسوفان این را عشق می‌نامند. حالا به هر حال، هر جا که عشق هست، هر جا که زیبایی هست، جاذبه وجود دارد، عشق و طلب وجود دارد، حرکت و جنبش وجود دارد، ستایش و تقدیس وجود دارد. زیبایی به دنبال خودش ستایش می آورد، تقدیس می آورد. این یه مطلب هم در دست داشته باشیم. حالا در باب زیبایی، آیا زیبایی محصور است و منحصر است به زیبایی، همین زیبایی یه انسان مثلا، اون هم زیبایی هایی که دو جنس مخالف انسان از یک دیگر درک می کنن، خصوصا در جنس زن؟ آیا همینه تا میگم زیبا یعنی مثلا اندام و چهره یک زن زیبا، دیگه غیر از این در عالم زیبایی وجود ندارد؟ افرادی که از زیبایی چیزی درستی درک نمی کنن اینجور خیال می کنن. نه، در طبیعت، در طبیعت هزاران نوع زیبایی وجود دارد. در طبیعت جامد یعنی جماد، در جمادات، در نباتات، در حیوانات غیر از انسان، در آسمان، در زمین، در دریاها، گلهای زیبا کیست که زیبایی رو در گلها درک نکند؟ خیلی افراد شاید از گل فقط بوی خوش درک میکنند، در صورتی که اونهایی که چشمشون زیبایی رو درک میکند در گل زیبایی رو بیش از بو درک میکنند، یعنی براش بیشتر اهمیت قائل هستند. زیبایی گلها، زیبایی درختها، زیبایی جنگلها، زیبایی دریاها، زیبایی کوهها، زیبایی آسمانی که بالای سر انسان هست، زیبایی افق، زیبایی سپیددن طلوع صبح، زیبایی طلوع آفتاب، زیبایی غروب آفتاب، زیبایی شفق، هزاران نوع زیبایی و جمال در عالم طبیعت، یعنی به هزاران زیبایی محسوس در عالم وجود دارد. تمام زیبایی ها که منحصر به اون زیبایی که با شهوت جنسی انسان سر و کار دارد نیست. اون کسی که زیبایی را منحصراً در شهوت جنسی درک می کند، او در حقیقت اصلا زیبایی را درک نمی کنه. زیبایی تنها مربوط به غریزه جنسی انسان نیست. که تا بگن زیبایی، بعضی اشخاص فوراً فکر میکنن یعنی مسائل مربوط به غریزه جنسی. اینجور نیست، در خود طبیعت هزاران نوع زیبایی وجود دارد. زیبایی تازه اینهایی که ما گفتیم، زیبایی های مربوط به قوه باصره به چشم بود. سامعه خودش یک نوع زیبایی های رو درک میکنه، لامسه زیبایی های رو درک میکنه، شامه زیبایی های رو درک میکنه، ذائقه زیبایی های رو درک میکنه. اساسا خوب در هر حسی، خوب در اون حس یعنی زیبا. خوب در چشم، زیبایی در چشم است، خوب در گوش، زیبایی گوش است، و خوب در لامسه، در ذائقه، در شامه. اینجور پس منحصر این اشتباه به اصطلاح پیدا نشود که تا میگن زیبایی، افرادی که در واقع درکشون از زیبایی بسیار ضعیف است فورا توجهشون به مسائل جنسی این حرف ها معطوف میشود. نه، این اشتباه است. حالا از این بالاتر، آیا زیبایی غیر محسوس هم داریم؟ تا اینجا را اکثر مردم، اکثریت غریبه به اتفاق مردم درک میکنن، یعنی زیبایی های محسوس مطلقا را، همین هایی که مثال زدم. آیا زیبایی غیر محسوس و زیبایی معنوی هم ما داریم؟ بله، اون هم زیاده. حد اقلش اون زیبایی هایی است که به اصطلاح به قوه خیال انسان مربوط است، یعنی به صورت های ذهنی انسان مربوط است. زیبایی فصاحت و بلاغت در چیست؟ یک عبارت فصیح و یک عبارت زیبا، یک عبارت بلیغ چرا انسان رو می کشد به سوی خودش، چرا جذب می کند؟ نثر سعدی و شعر سعدی چرا انسان جذب می کند؟ 600-700 ساله که از زمان سعدی گذشته است، چرا هنوز اون جمله های کوتاه سعدی هنوز هم در زبانها تکرار می شود؟ هنوز هم انسان وقتی که می شنود مجذوب اون می شود، کشیده می شه به سوی او. زیبایی دیگه، او زیبایی چیه؟ زیبایی لفظ، نه تنها لفظ نیست، لفظ معانی این الفاظ است. این معانی این الفاظ را، البته خود لفظم در فصاحت دخالتی دارد ولی تنها لفظ نیست، معانی این الفاظ و معانی ذهنی اونچنون زیبا کنار یک دیگر قرار گرفته است که روح انسان به می کشد به سوی خودش و جذب می کند به سوی خودش. و همچنین شعر حافظ، شعرهای مولوی، اونهایی که واقعا زیبایی های شعر را و زیبایی های یعنی معنوی خیالی را، زیبایی های خیال را درک می کنن، اون چنون مجذوب و مسحور این شعرها گاهی قرار می گیرن که اصلا از خود بی خود میشن. در یک کتاب خوندم که مرحوم ادیب پیشاوری، ادیب پیشاوری یکی از ادبای بسیار بسیار مبرزی بوده است، از بقایای حوزه های علمیه قدیم که البته ما ایشان درک نکردیم، عکس ایشان رو دیدیم، سید بوده است و به اصطلاح خیلی با قیافه علما هم داره و واقعا هم مرد فوق العاده فاضلی بوده در ادبیات و کم نظیر بوده در ادبیات، خودش هم گاهی شعر میگفته. در یک کتابی یه جا خودم گفته بود که دو بار من در عمرم یک شعر من رو از هوش برد، بیهوش شدم خوندن یک شعر. یک بارش که یادم هست گفته بود این غزل حافظ را یک بار که من خوندم اون چنون تحت تأثیرش قرار گرفتم که بیهوش شدم. غزل معروفی هست: زنیار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی بشنو تو این حکایت. شعرهای زیادی داره که من بعضیش فقط حفظ هستم. در این شب سیاهی گم گشت راه مقصود، بله، از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت، که آخرش هم تخلصشم این است که عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. گفتم من یه دفعه این شعرها رو خوندم اساساً اون چنون مجذوب شدم که افتادم، مثل بیهوش شدم افتادم. این خودش مطلبیست دیگه، این زیبایی شعر است که یک ادیب را در این حد مجذوب خودش میکند. تازه این یه عجیبه، یه عارف اگر شعرهای حافظ رو بخوند قطعا این غزل انتخاب نخواهد کرد، او غزلهای عارفانه رو انتخاب میکنه. و کمتر کسی است که ذوق عرفانی داشته باشد و غزلهای عرفانی حافظ را مثلا سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اونچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، اینها رو بخونه و تحت تأثیر شدید قرار نگیره. چرا جای دور می رویم؟ قرآن نفوذ خارق العاده خودش را از چی دارد؟ از زیباییش دارد، از فصاحتش دارد. قرآن اون معانیی که با عمق وجدان و روح انسان، با اعماق روح انسان سر و کار دارد و به تعبیر خود قرآن مذکر است، یعنی اونها را از اون درون انسان بیرون میکشه. اونها را قرآن میتوانست با یک عبارتهای خیلی معمولی و ساده هم بیان بکند، ولی خدای اسلام، خدای پیغمبر، چون این معجزه باقی پیغمبر هست، هنوز هم در دنیا که خودش جا برای خودش باز میکند، چون حقایقش را اون چنون با زیبایی خارق العاده بیان کرده است. قرآن، فصاحت قرآن به نظر شما در دنیا تا حالا چقدر عشق از مردم گرفته؟ به تعبیر خود قرآن یخرون للعذقان سجدن یبکون، افرادی که وقتی که میشنون همین جور میفتن، در حال گریه میفتن و سجده میکنن. در دلهای شب چقدر عشق همین آیات قرآن از مردم گرفته است؟ در اثر این است که اون معانی در این لباس بسیار بسیار زیبا، اون حفظ معنوی، جمال دوستی معنوی انسان را در اختیار میگیرد و مسخر خودش میکند. به اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. علی ابن ابی طالب علیه السلام تمام اقطار زمین به تعبیر حضرت زینب و آفاق السما را اینها اون چنون گرفته بودند که نامی از علی در دنیا وجود نداشته باشه، حرفی از علی نباشد در دنیا. یک عامل اساسی برای این که علی نمرد در دنیا، حالا ما عوامل ظاهری طبیعی رو داریم میگیم، چی؟ علی سخنانی دارد در نهایت زیبایی، نهج البلاغه، واقعا نهج البلاغه. دشمن هم دلش میخواد سخنان علی رو ضبط کنه، حفظ کنه. و چقدر ما داریم از فصحا و بلغای عرب، اونایی که با علی میانه خوبی ندارن، وقتی ازشون میپرسن که تو به این مقام از فصاحت از کجا رسیدی، او میگه 100 خطبه از علی حفظ داشتم، بعد ذهنم جوشید که جوشید. او میگه 70 تا. او یکی میگه حفظ و کلام الاصلع، یک نویسنده ایرانی است در دربار اموی ها، در دربار اون آخرین به اصطلاح خلیفه اموی، مروان معروف، مروان حمار، که این یک نویسنده خیلی فوق العاده است که گفتن بدع الکتابة به عبد الحمید و ختمت ابن العمید، عبد الحمید کاتب خیلی معروفه. این تو دستگاه اموی هاست، یالا به خاطر تقیه یا واقعا هم با علی علیه السلام میانه خوبی نیست، از این سوال میانه خوبی نداره. گفتن تو این فن نویسندگی رو از کی آموختی، از کجا آموختی؟ گفت حفظ کلام الاصلع، سخنان اون که جلو سرش مو نداشت و سخنان او رو حفظ کرده بودم، یعنی علی، حفظ کلام الاصلع. دشمنم نمیتونست کلام علی رو حفظ نکند و ضبط نکند. اینایی که میگن نهج البلاغه ساخته سید رضیست، این حرفای مفت دارن میزنن. مسعودی 100 سال قبل از سید رضی بوده، 100 سال درست قبل از سید رضی بوده. مسعودی مورخی است که همه قبولش دارن، معلومه نه شیعه باشه یا سنی. مسلم اگر شیعه باشه، اینجور شیعه‌ای که ما امروز هستیم نیست، یه تمایلکی با علی علیه السلام داره، به علت لااقل دشمن علی، شیعه حسابی نمیشه. او را گفت شیعه. در کتاب مروج الذهب که 100 سال قبل از سید رضی این کتاب نوشته، در اونجا که در یک بابی داره فی ذکر لمع من اخباره و کلامه، یعنی جمله های از کلمات علی علیه السلام نقل میکنه، میگه الان در حدود میگه الان 480 بز، یعنی اندی، یعنی بین 480 و 490، 480 اندی خطبه از علی در نزد مردم منفوذ است. در صورتی که الان اون چی که در نهج البلاغه هست 239 خطبه است، یعنی کمتر از نیم اون چی که مسعودی صورت میده از سید رضی آورده، 239 خطبه است در نهج. اون میگه 480 اندی الان در دست مردم است. چی بود؟ اون فصاحت خارق العاده علی علیه السلام، یعنی اون زیبایی فوق العاده سخنش بود که درباره سخنش گفتن دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق، از کلام خالق فروتر و از کلام مخلوق فراتر. این زیبایی نگذاش این کلمات از بین برود و نگذاش و هنوز هم نگذاشته، خودش یک عاملی، عامل فوق العاده هم هست. پس ببینید شعر، فصاحت، بلاغت، نثر عالی، تمام اینها از مقوله زیبایی است، ولی اینها زیبایی فکری است، نه زیبایی حسی، یعنی مربوط به چشم نیست، مربوط به گوش هم نیست، مربوط به لامسه و ذائقه و شامه هم نیست، فقط و فقط مربوط به فکر انسان است. حالا مطلب این است، حالا که رسیدیم تا این حد که زیبایی منحصر به زیبایی های مربوط به غریزه جنسی نیست، در همه محسوسات این عالم هست، منحصر به محسوسات این عالم نیست، مربوط به معانی فکری هم هست، یه قدم برید بالاتر، از این بالاتر هم وجود دارد، زیبایی های معقول، یعنی زیبایی که فقط عقل انسان او رو درک میکنه، نه حس انسان او رو درک میکنه، نه قوه خیال انسان او رو درک میکنه، در یک اوجی بالاتر است و در یک مرتبه ای بالاتر است و عقل انسان اون چنون زیبایی رو درک میکنه. این رو بهش میگن زیبایی عقلی، این رو بهش میگن حسن عقلی. نقطه مقابل زشتی عقلی است، نازیبایی عقلی است. اینجاست متکلمین اسلامی، البته متکلمین شیعه و متکلمین معتزله، نه اشاعره، و همچنین فقهای اسلامی، باز فقهای شیعه و اون گروهی از فقها اهل تسنن که از نظر کلامی معتزلی بودند، معتقدند به حسن عقلی بعضی از کارها و قبح و زشتی عقلی بعضی از کارها، یعنی مدعی هستن اساساً کارهای بشر فی حد ذاته، کارهای بشر دو گونه است، بعضی کارها فی حد ذات خود کار زیباست، جمیل است، با عظمت است، جاذبه دارد، کشش دارد، حرکت ایجاد می کند، عشق و علاقه ایجاد می کند، ستایش آفرین است. همین هایی که عرض کردیم در شب اول، اصلا بحث من از همینجا شروع شد که ما پاره ای از کارهای بشر را میبینیم که با کارهای عادی و طبیعی بشر متفاوت است. کارهای طبیعی و عادی بشر کارهایی است که در سطح ستایش نیست، یعنی ستایش ها را بر نمی انگیزد، آفرینه ها را بر نمی انگیزد، تحسینه ها را بر نمی انگیزد، ولی پاره از کارهاست. شکوه دارد، عظمت دارد، جلال دارد، جمال دارد، زیبایی دارد، تواضع در مقابل خودش می آفریند، خشوع می آفریند، تحسین می آفریند. واقعا هم اینطوره. کیست که ببیند یک انسانی خود را فدای نجات جامعه خودش می کند و تحسینش نکند؟ برای خود مشقت می خرد که برای دیگران آسایش به دیگران برساند. قرآن کریم درباره پیغمبر اکرم می فرماید که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم. پیامبری از جنس خود شما برای شما آمده است. عزیز جاءکم رسول من عزیز علیه ما عنتم. یه خصوصیت این پیغمبر این است: بدبختی های شما، عنت های شما، این مشقت ها، ناراحتی هایی که شما گرفتارش هستید و خودتون در اثر جهالت، در اثر نادانی، در اثر هر چی خودتون احساس نمی کنید، درک نمی کنید، ناراحت نیستید، در نهایت بدبختی هستید و خودتون درک نمی کنید، ولی عزیز علی بر او ناگوار است، او ناراحتیش تحمل می کند، او رنجش می برد. رنج چی؟ رنج ناراحتی تو را. این تقدیس داره، این عظمت داره، این شکوه داره. بنابراین در مکتب اخلاق کاری بکنید که بشر بتواند زیبایی های معنوی کارهای اخلاقی رو درک کند، زیبایی فداکاری رو درک کند، زیبایی استقامت رو درک کند، زیبایی انصاف دادن نسبت به دیگران درباره خود رو درک بکند، زیبایی گذشت رو درک بکند، زیبایی حلم رو درک بکند، زیبایی تحمل رو درک بکند، زیبایی جود رو درک بکند، زیبایی سخا رو درک بکند. اگر این زیبایی ها رو درک بکند، همینجوری که زیبایی های حسی رو درک میکنه، یه قالی زیبا اگر ببیند عاشقش میشود، شیفته میشود، به قیمتی گرانتر از قیمت اصلی بازارش او رو میخرد. چرا؟ چون زیباییش رو درک میکنه. کاری بکنید که مردم زیبایی های مکارم اخلاقی رو درک بکنند. تنها فکرشون در زیبایی محدود نباشه به مسائلی که مربوط به امور جنسی است. هزاران زیبایی های دیگری که در طبیعت وجود داره، زیبایی که خیال درک میکنه و بعد برمد بالاتر و اوج بگیرد و اوج بگیرد تا زیبایی های کارهای نیک را، زیبایی نیک کرداری را لمس کند، حس بکند و درک بکند. و نقطه مقابل زشتی، زشتی و منفوریت، زشتی و بدی و منفوریت کارهای بد را کار بکنید، اصلا دروغ در نظرش زشت باشه، یک شیء متعفن باشد، یک شیء گندناک باشد، یک شیئی که اساسا ازش تنفر داره، ذوقش ازش تنفر دارد. کاری بکنید که از غیبت کردن اصلا ذائقش رو اصلاح کنید، که ذائقش از غیبت کردن تنفر داشته باشه. اصلا باور میکنید که اخلاقیون، یعنی اونهایی که فل جمله خودشون تربیت کرده اند، واقعا ذائقشون از غیبت کردن تنفر داره؟ واقعا ذائقه شون از دروغ گفتن تنفر دارن؟ واقعا زائقشون از خیانت کردن به مردم تنفر دارد، واقعا زائقشون از ظلم و تجاوز به حقوق مردم تنفر دارد. از این زائقه نمیگیره، نمیپسنده، نمیخواد، دور میاندازه. زائقه رو درست کنید، ولی زائقه عقلی، زائقه فکری، زائقه معنوی. زائقه که درست بشود خودش همین جور میشود. راهش چیست؟ البته راه دارد. هر حسی را با تربیت، هر حس فطری را با تربیت خیلی خوب میشود پرورش داد. ما در عمر خودمون واقعا دیده ایم افرادی را که زائقه اونها اینجور شکفته شده بود. زائقه اونها از ذکر خدا و از یاد خدا لذت می بود که از هیچ چیزی، از هیچ غذای مطبوعی و از هیچ لذت جسمی اونقدر او به اصطلاح استفاده نمی بود، لذت نمی بود و حظ نمی بود. از ذکر خدا زائقه او جوریست که از عبادت لذت می برد. زائقه ایست او جوریست که از هدایت و ارشاد مردم لذت می برد. زائقه او جوریست که از خیانت کردن به مردم تنفر دارد، اصلا از غیبت تنفر دارد. اگر خدا بهش بگه آقا من تو را به خاطر غیبتهات عذاب نمی کنم، من تو را به خاطر راستگویی پاداش به تو نمیدم، از این ساعت تکلیف ما از دوش تو برداشته شده، خودت مختاری، آزادی، میخوای غیبت بکن، میخوای غیبت نکن. اگر خدا هم بگه من تو را پاداش نمیدم از اون طرف و کیفر نمی کنم از این طرف، بازم غیبت نمی کنه. چون زائقش رسیده به حدی که از غیبت کردن تنفر دارد، از تهمت زدن تنفر دارد و از هر کار زشتی تنفر دارد، از فحشا تنفر دارد. زیبایی عدالت درک میکنه، زیبایی احسان رو درک میکنه، زشتی فحشا رو درک میکنه، زشتی بغی رو به تعبیر قرآن درک میکند. منکر عجیب تعبیری دارد قرآن، میگه معروف و منکر. منکر اصلا زشت، زشت. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پس این کار باید کرد. این مطلبی بود که متکلمین اسلامی و بعد هم فقهای اسلامی به دنبال اونها در باب حسن قبح عقلی به اصطلاح گفتن. یه سخن دیگر هم هست و اون سخن این است که اساساً اخلاق مربوط به روح زیباست، نه اینکه کار زیباست، فی حد ذاته زیباست. اخلاق یعنی اونجا که روح انسان حالتی پیدا میکنه که خود روح زیبا میشود. اگر کار زیباست به تبع روح زیباست، ولی در اون نظر اول نه کار فی حد ذاته زیباست و روح زیبایی خودش از کارش کسب میکند، ولی طبق این نظر روح زیباست و کار زیبایی خودش را از روح اخذ میکند، کسب میکند. چطور؟ این نظریست که مربوط به افلاطون است. افلاطون پایه اخلاق را در عدالت قرار داده است، یعنی اخلاق را مساوی با عدالت میداند و عدالت را مساوی با زیبایی میداند. چون عدالت را همین جوری که عرض کردن تعریف کرده است، گفته بین که عدالت با اینکه خودش گفته عدالت قابل تعریف نیست،
مع ذلك باز یه حرفی زد، هم عدالت رو گفته قابل تعریف نیست، زیبایی رو هم گفته قابل تعریف نیست، حقیقت رو هم گفتن قابل تعریف نیست. با اینکه بشر همه این ستاره میشناسد، عدالت، زیبایی، حقیقت هیچ کدام قابل تعریف نیست، ولی باز کوشش کرده یه تعریف ناقصی برای عدالت به دست بدهد. گفته عدالت عبارت است از هماهنگی اجزا با کل. حتی عدالت اجتماعی را هم که تعریف میکند میگه یعنی این که هر فردی هر مقدار که استعداد دارد و کار میکند کار بکند و به اندازه کار خودش هم پاداش بگیرد و تمام افراد باید اینجور باشند. اگر جامعه از چنین افرادی تشکیل شد، اون وقت اجزای این جامعه همه هماهنگ هستند، نه اینکه یک کسی زیاد کار بکند و دیگری کم کار بکند و محصول کاری اون رو بدن به اون که کار نمی کند، یا یکی اساسا کار نکند و بعد محصول کار دیگران رو به خودش اختصاص بدهد. اون وقت جامعه عادل نیست، افراد که عادل نیستن هیچ، جامعه هم عادل نیست. جامعه که عادل نبود زیبا نیست، جامعه ای که عادل و زیبا نبود قابل بقا نیست. او در باب عدالت چنین حرفی رو دارد و میگوید به این که اخلاق یعنی انسان در درون خودش که مجموعه ایست از اندیشه ها، از تمایلات و خواسته ها، از اراده ها و تصمیم ها، این مجموع دستگاه روحی انسان، این مثل یک اتومبیل که باید اجزایش با هم دیگر تناسب داشته باشه، ولی گفتیم خود تناسب رو کسی نمیتونه بیان کنه که این فرمولش چی هست. همینقدر میگوید تناسب، تناسب و توازن و هماهنگی کامل میان از میان عناصر روحی انسان. میگه انسانهایی که قابل ستایش هستن، انسانهایی که دیگران اونها رو ستایش میکنن در حد اعلا، انسانهای کامل در نظر او، یعنی انسانی که در ناحیه روح در نهایت درجه زیباست، در نهایت درجه زیباست. انسان کامل این است. و وقتی انسانی از ناحیه روح در نهایت درجه زیبا بود، گفتیم زیبایی جاذبه دارد به همراه خودش، کشش دارد، عشق و طلب میآفریند، حرکت میآفریند، ستایش میآفریند. همین جوری که ما میبینیم علی علیه السلام یکی از خصوصیاتش اون عدل و توازن و هماهنگی کاملی است که در روح این انسان ملکوتی هست. یک انسانی است که از قدیم او را انسان کامل صفات و جامع الازداد می شناسند. صفی‌الدین هلی می گوید جمعت فی صفات کل اغدادو و لهذا عزت لک الاندادو، در وجود تو ازداد یه جا جمع شدن و به همین دلیل تو مانند برای تو دیگه ماننده ها برای تو نمیتوان پیدا کرد. و سید رضی راجع به سخن علی علیه السلام میگوید یک سخن چند جانبه ایست، در همه جوانب سخن علی زیباست و در همه جوانب علی سخن گفته و زیبا گفته، چون روحش یک روح همه جانبه است، به اصطلاح امروز یک روح چند بعدی است. این روح نه تنها چند بعدی است، در عین چند بعدی بودن نوعی توازن و تناسب میان این ابعاد مختلف برقرار هست. اینه که این شده در روحها، در عقلها، این دیگه مربوط به چشم نیست، این دیگه مربوط به گوش نیست، مربوط به شامه و ذائقه نیست، مربوط به حس نیست، مربوط به روح انسان است. انسانها بدون این که بتوانند زیبایی علی رو تعریف بکنند، ولی درک میکنند، چون زیبایی کشش داره، به همین دلیل مجذوب علی می شوند. 14 قرن میگذرد، قرنی نگذشته است که در اون قرن علی صدها و هزارها و بلکه میلیونها مجذوب نداشته باشه، میلیونها محب نداشته باشد. اون وقت حب علی چرا ایمان است؟ حب علی یعنی عشق به یک روح متعادل متوازن، یعنی عشق به انسان کامل، یعنی عشق به کمال انسانیت، یعنی عشق به اون که خدا و پیغمبر همه به اون دعوت میکنه. این شخص پرستی نیست، این شخص دوستی هم اصلا نیست و بالاتر از این است. اون که واقعا علی رو دوست دارد خودشو داره ستایش میکند که من درک میکنم اون زیبایی خارق العاده اون روح بزرگ را، من درک میکنم اون تعادل و توازن کامل را، من درک میکنم معنی انسان کامل را. گفتیم به دنبال خودش ستایش می آورد. این همه ستایش ها در طول قرن، مردی که تاریخ زمان خودش او را به کلی مطرود کرده و منکوب کرده و مظلوم کرده است، باز می بینیم بنگ ستایش اوست که از اعماق تاریخ این 14 قرن بر می خیزد، نه تنها از زبان اونهایی که نامشون شیعه است، از زبان اهل تسنن، نه از زبان اهل تسنن مسلمین فقط، از زبان کافر، از زبان مسیحی، از زبان یهودی، هر کسی که یه وجدانی دارد ستایشگر علی واقع می شود. چرا؟ ابن شهرآشوب وقتی که مناقب رو می نویسد مدعی است الان که من مناقب رو دارم می‌نویسم، هزار کتاب مناقب، مناقب علی، هزار کتاب مناقب الان من می‌شناسم. حالا من نمی‌دونم کتاباش رو داشته در کتابخانه خودش یا فهرست اونها رو لااقل داشته است. میگه الان که دارم می‌نویسم هزار تا کتاب مناقب الان وجود داره در دنیا. فطرت بشر است، فطرت بشر همین جوری که فطرت بشر در مقابل یک زیبایی نظیر زیبایی یوسف که قرآن مجید این را در نهایت زیبایی و فصاحت و بلاغت بیان کرده که واقعا حیرت آور و مدهوش، این داستان یوسف را با اون فصاحتی که قرآن بیان کرده است، همین جوری که چهره یوسف فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن و قلن هاش لله ما هادا بشر این هادا الا ملک کریم. چهره معنوی یک انسان کامل هم بشرها را از عمق فطرت خودشون مجذوبش میکنن. یا حسین ابن علی علیه السلام، پیغمبر فرمود ان للحسین محبتا مکنونه فی قلوب المؤمنین، یک محبت پنهان مخفی. این کلمه مکنونه خیلی معنی دارد، یعنی در دلهای مؤمنین وجود داره و احیانا ممکنه خودشون یک مؤمنینی در دنیا باشن خودشون توجه ندارن، ولی ناآگاهانه محبت حسین در دل هر مؤمنی وجود دارد. شاید بعضی خیال بکنن که یعنی خداوند یه محبتی را از بیرون آورده اونجا توی دلهای مؤمنین به طور قصری و به طور جبری آورده اونجا ریخته و خودش رفته است. نه، مؤمنین در عمق فطرت هر مؤمنی تقدیس مانند حسینی هست. اگر حسین علیه السلام هم نبود، یه حسین دیگری به جای او می بود، هم مانند او کار او رو کرده بود، مگر می تونستن دلهای پاک مؤمنین ستایشگر او نباشند؟ مگر می توانستن که دوست نداشته باشن او را؟ مگر می توانستن که به شوق او نگریند که انا قتیل العبره؟
من کشته اشک چشمم. این اشک چشم هاست که نثار او می شود و بدن مقدس او، بدن قطع قطع شده او با همین اشک چشم ها، این تعبیری که میگم تعبیری شعر که حالا بعد براتون اون شعر رو میخونم، با همین هاست که داره سیراب میشود. شخصی سال خیلی سابق بوده دیدم به نام ابو هارون مکفوف، از اصحاب امام صادق علیه السلام است، اعما هم است، میاد خدمت امام صادق علیه السلام. به نظرم از شعرهای مرثیه‌گو بوده است که حضرت او را بعد فرمود از اون شعرهای خودت بخوان، یا همونجا امر کرد که همونجا بخوانند. میگه برای حضرت چند شعر خون. اون چنون گریست امام صادق که دیگه صدای گریه اون حضرت بلند شد، شانه های امام بلند میشد و بعد صدای گریه اهل بیت از پشت پرده و از اندرون صدا بلند شد، به جور منقلب شدن اهل بیت که دیگه بعد بهش گفتن ساکت باش ساکت باش. یه شعر خیلی لطیفی داره این مرد، خیلی خیلی لطیف. میگوید عمرر على جدت الحسین و قل لأعظمه الزکیه. آهای باد صبا، آهای اون کس که میردی و مرور میکنی، برو بر بدن حسین بگذر و با اون به اون استخونهای پاک خطاب کن. حالا این شعرها رو در حضور امام صادق بکنه، این شعرهاست که امام صادق منقلب کرده است. عمرر على جدت الحسین و قل لأعظمه الزکیه، برو بگذر بر بدن قطع قطع شده ی حسین و به استخونهای حسین پیام ما را برسان. اعظمم لازق من وطفا ساکبت ربیه. ای استخونها دائما از ریزش این عشقها سیراب باشی. اگر آب را به روی شما بستن، این عشقهای ارادتمندان شماست که برای همیشه نثار شما می شود. فاذا مررت بقبره فعطل بهی وطفل مطیه. به قبر حسین که گذشتی این مرکب رو یه مدتی نگه دار، زود رد نشو. وطکل مطهر للمطهر والمطهر للنقیه. بگرد برای اون وجود پاک، فرزند اون پدر پاک و اون مادر پاک و پاکیزه که بکاء معولت عطت یومن لواحده المدمنیه. نه یک گریه عادی، اون چنون که برای یک زن که یک دونه بچه فقط دارد و اون یک دونه بچهش میمیرد چگونه میگرید، برای حسین این چنین باید گرید. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله. خدايا دلهاي ما را بنور إيمان منور بگردان، محبت و معرفت خودت را، نور محبت و معرفت خودت را در قلبهای ما بتابان. ما را قدردان پیغمبرت قرار بده، قدردان قرآنت قرار بده، قدردان علی و آل قرار بده. حاجات مشروعی ما را برآور، اموات ما مشمول عنایت و رحمت خود بفرما. عجل که ترج مولانا صلی الله علیه و سلم.